ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این برنامه به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید. سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار تزریق پول بیشتر به اقتصاد افغانستان شده.
در وضعیت فعلی افغان‌ها به دلیل گرسنگی، بیماری و کمبود کمک با خطر مرگ روبرو هستند.
در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. یک مقام برنامه جهانی غذا از جامعه بین‌المللی خواسته که به فرستادن پول به افغانستان ادامه دهد. لوید ریسیز اردوی پاکستان با شارزافر سفارت امریکا در اسلام آباد در مورد مسائل منطقه و افغانستان گفتگو کرده. وزیر خارجه امریکا بیماری را مطرح کرده که دیپلمات های این کشور در روسیه به آن مبتلا شدند. آرش هماین هستم با مشروع خبرها. یک مقام برنامه جهانی غذا از جامعه جهانی خواسته که به فرستادن پول به افغانستان ادامه دهد. میری آلن مگراتی، مسئول این برنامه در افغانستان، در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس روز پنجشنبه در بروکسل گفت که افغانستان در پرتگاه فروپاشی اقتصادی قرار دارد.
پول کافی برای سال 2022 نداریم. امیدوارم که در ماه جنوری بتوانیم به 12 میلیون تن رسیدگی کنیم، اما باز هم این 50% از تعداد افراد است که امروز به شدت با عدم مسئولیت غذایی روبرواند.
خانم مگراتی از جهان خواسته که با کمک مالی چند میلیارد دلاری جلوه بحران بشری را در افغانستان بگیرد. او تأکید کرده که این پول از راه‌های فرستاده شود که به دسترس طالبان قرار نگیرد. رئیس برنامه جهانی غذا اظهارات قبلیش را تکرار کرده که افغانستان به دلیل کمبود پول مورد نیاز برای تهیه مواد غذایی به گفته او با سونامی گرسنگی روبروست. به اساس گزارش اداره امور بشری سازمان ملل متحد، بیش از 22 میلیون تن در افغانستان با کمبود شدید مواد غذایی مواجهند و بیش از 8.5 میلیون تن نزدیک به گرسنگی هستند. لوید ریسیز اردوی پاکستان با شارزافر سفارت امریکا در اسلام آباد در مورد مسائل منطقه و افغانستان گفتگو کرده است. بخش روابط عامه اردوی پاکستان در اعلامیه گفته که جنرال قمر جاوید بجوا دیروز با انجیلا ایگلر دیدار کردند. به اساس اعلامیه آنها در کنار موضوعات دیگر در مورد وضعیت بشری در افغانستان نیز گفتگو کردند. بعد از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، نگرانی ها در مورد گسترش فقر در این کشور افزایش یافته است. در حالی که هیچ کشور تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، کشورهای غربی به کمک‌های بشری با مردم افغانستان ادامه دادند. در دومین بازی رقابت‌های جام فوتبال وحدت و یووالی در کندهار، تیم‌های شاهین آسمایی و سیمرغ البرز امروز به مساف هم می‌روند. فیروز مشهوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، برای رادیو آزادی گفت که این جام دیروز افتتاح شد.
این مسابقات هدف اصلیش همرغم که از نامش پیداست اتحاد و همدلی هست و مهمترین هدف فنیش از لحاظ فوتبالی برای فدراسیون فوتبال آمادگی بازیکنان برای ادامه لیگ قهرمانان است.
به گفته آقای مشهوف، در این رقابت‌ها تیم‌های طوفان هریرود، شاهین آسمایی، سیمرغ البرز و دمیوند اتلان اشتراک دارند. نخستین بازی این رقابت‌ها بین تیم‌های طوفان هریرود و دمیوند اتلان 2-2 مساوی پایان یافت. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، میگوید آمریکا بیماری را مطرح کرده که دیپلمات‌های این کشور در روسیه به آن مبتلا شدند و تلاش می‌شود تا این بیماری و اینکه چه باعث آن می‌شود شناسایی شود. آنتونی بلینکن دیروز در مصاحبه با MSNBC گفت تقریبا همه دولت در تلاش است تا به بیماری موسوم به سندروم هاوانا که حدود 200 دیپلمات، مقامات آمریکایی و اعضای خانواده‌هایشان را مبتلا کرده رسیدگی کند. به گفته او ایالات متحده این موضوع را با روس‌ها مطرح کرده، اما تا هنوز تصمیم در مورد این که چه کسی مسئول آن است گرفته نشده. این اظهارات بعد از نشر گزارش در وال استریت جورنال بیان شده. ایالات متحده به صراحت اعلام کرده هر کسی که مسئول باشد عواقب سخت را متحمل خواهد شد. مقامات ایالات متحده آمریکا گمان می‌کنند که حملات فریکانس رادیویی یا حملات انرژی منجر به بیماری و حتی آسیب مغزی در بین دیپلمات‌ها و مقامات استخباراتی ایالات متحده در کیوبا، چین، روسیه، اروپا و سایر کشورها شده است. تحریک طالبان پاکستان کشته شدن خالد بلتی سخنگوی سابق این گروه را تایید کرد. این تحریک در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که خالد به نام مستعار محمد خراسانی در ولایت ننگرهار افغانستان کشته شده. سخنگوی فعلی تحریک طالبان پاکستان نیز محمد خراسانی نام دارد. در اعلامیه در مورد چگونگی کشته شدن خالد بلتی چیزی گفته نشده، اما گفته است که انتقام خواهند گرفت. مسئولیت کشته شدن او را تا هنوز کسی نپذیرفته. خالد در سال 2015 میلادی در افغانستان دستگیر شده بود، اما بعد از حاکم شدن دوباره طالبان بر این کشور در ماه آگوست از زندان رها شد. وزارت امور خارجه ارمنستان اعلام کرد که انتظار دارد روابط دیپلماتیک بین این کشور و ترکیه برقرار شده و سرحدات بین آنها در نتیجه مذاکرات باز شود. مذاکرات به خاطر عادی سازی روابط بین ترکیه و ارمنستان امروز 14 جنوری در مسکو آغاز می شود. این دو کشور بعد از سالها خصومت به دنبال ترمیم روابط هستند. قرار است دور اول مذاکرات به حیث بخشی از تلاش‌های صلح منطقه‌ای گسترده‌تر به میانجیگری روسیه آغاز شود. واهان هونانیان سخنگوی وزارت خارجه ارمنستان گفته که روسیه به حیث میزبان این نشست عمل خواهد کرد و دور اول مذاکرات ماهیت اکتشافی خواهد داشت. با گفته او سخت است که انتظار داشت در نتیجه یک نشست بتوان به نتایج ملموس دست یافت، اما این روند آغاز خواهد شد. روابط بین ارمنستان و ترکیه از لحاظ تاریخی پیچیده بوده، اما تنش‌ها بین این دو کشور زمان بیشتر شد که ارمنستان و آذربایجان در سال 2020 میلادی روی منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باخ با هم درگیر شدند. هنگری 4 دوز واکسین ضد کرونا را به افرادی که آن را پس از مشورت با دکتر درخواست کنند تطبیق خواهد کرد. گریگلی گالیاس رئیس دفتر ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری دیروز از این تصمیم حکومت آن کشور خبر داد. پیش از این دنمارک روز چهارشنبه اعلان کرده بود که دوز 4 واکسین کرونا به شهروندان خیلی آسیب پذیر آن کشور تطبیق می شود. اسرائیل و چیلی نیز تطبیق دوز 4 واکسین کرونا را روی دست گرفتند. در هنگری از بین 9 میلیون و 800 هزار نفوس آن کشور تا هنوز بیش از 6 میلیون تن حداقل 2 دوز واکسین را گرفتند و از این جمله بر 3 میلیون تن هم دوز 3 واکسین کرونا تطبیق شده. اطلاعات ابتدایی نشان می‌دهد که نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون نسبت به گونه دلتای کرونا علائم خفیف‌تر دارد و به طور خاص در بین افراد واکسین شده کمتر سبب بستری شدن در شفاخانه‌ها و مرگ و میر می‌شود. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه نگرانی ها از فقر فزاینده در افغانستان، سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار تزریق پول به اقتصاد افغانستان شده. آنتونی گوترش همچنان خواستار آزادسازی مشروط میلیاردها دلار پول منجمد شده این کشور شده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
منشی عمومی سازمان ملل متحد به هدف نجات زندگی افغانها و اقتصاد افغانستان خواستار تعلیق مقررات شد که تطبیق آن مانع استفاده اسعار می شود. آنتونیو گوترش این خواست را در نشست خبری در نیویورک روز پنجشنبه مطرح کرد. او همچنان خواستار آزادسازی مشروط دارایی‌های منجمد شده افغانستان شد. پس از آن که طالبان در ماه آگوست بر افغانستان دوباره حاکم شدند، حدود 9.5 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان در بیرون از این کشور عمدتاً در ایالات متحده منجمد شد. سرمنشی ملل متحد گفت که به کمک مالی بین المللی اجازه داده شود تا تنخواه کارکنان ادارات خدمات عامه پرداخت شود و خدمات ضروری مانند مراقبت‌های صحی، آموزشی و سایر خدمات عرضه شوند. آقای گوترش در ادامه گفت که از فروپاشی اقتصادی در افغانستان باید جلوگیری صورت گیرد و برای این کار پول به اقتصاد این کشور تسریق شود.
در وضعیت فعلی افغان ها به دلیل گرسنگی، بیماری و کمبود کمک با خطر مرگ روبرو هستند. بنابراین جلوگیری از فروپاشی اقتصاد کاملا ضروری است و برای این کار باید پول را به اقتصاد تزریق کنیم.
منشی عمومی ملل متحد همچنان گفت که کارکرد بانک مرکزی افغانستان باید حفظ شود و راه برای آزادسازی مشروط ذخایر ارز خارجی افغانستان مشخص گردد. در این حال خانفضل هدوال معاون پیشین بانک مرکزی افغانستان میگوید جامعه جهانی میتواند از نحوه مصرف کمک های مالی در این کشور نظارت کند. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت.
نظام مالی افغانستان سیستمای دارن که جامعه جهانی در رأس ایالات متحده امریکا میتونن که از این نظارت کنن. تشویشی که اونا داره از اون رفع شده میتونه و این مشکل از اینارن که این پول به مو نیازمندی هایی که در نظر گرفته شده و پولی که از خاطر رفع بحران بشری و کمک های عاجل و همچنان معاشات مامورین ملکی بر از اینا داده شون میرسه یا نمیرسه، اینطور یک سیستم در افغانستان وجود داره و اینا میتونن که حتی از امریکا از این نظارت کنه، حتی از هر گوشه دنیا.
سوی دیگر یک مقام برنامه جهانی غذا از جامعه بین المللی خواسته است که به فرستادن پول به افغانستان ادامه دهد. ماری آلن مگروتی مسئول این برنامه در افغانستان در مصاحبه با خبرگزاری از اسوشیتد پرس روز پنجشنبه در بروکسل گفت که جهان با کمک مالی چند میلیارد دلاری جلو بحران بشری را در افغانستان بگیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده‌های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف تا لحظات بعد برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید. اما قبل از آن در گزارش خواهید شنید که طالبان در هفته پیش به رادیو آزادی گفتند که آن افرادشان را که آموزش حملات انتحاری دیدن در صفوف نیروهای خاص اردوی در حال تشکیل جابجا خواهند کرد. اما اینکه چه روش است و چه نظریات در مورد آن وجود دارد جزئیات را در این گزارش میشنوید.
کسایی درک کردن میتونه که خودش همین درد دیده باشه، یعنی بعد از تایی چندین حادثه پیگیری که اتفاق افتیده، یعنی واقعا آدم هم بخی چل میتونه.
محمد علی از اندوهی قصه میکند که آتش آن را حمله های انتحاری چند سال پی هم در پای تخت در دلش شعله‌ور ساخته است. از سال 1390 تا حاکمیت طالبان برادر، خانم و خواهرزن محمد علی در سه حمله انتحاری جان دادند. کودک 4 ماهه و یک برادر دیگرش هم در این حملات شدیداً زخمی شدند. محمد آصف برادر محمد علی 24 ساله دانش آموخته اقتصاد و صاحب کاروبار شخصی بود که در سال 1390 در مراسم روز عاشورا در زیارت ابوالفضل در کابل حمله انتحاری جانش را گرفت. به گفته او رفتن محمد آصف نه تنها از نگاه عاطفی به دل آنان آتش افروخته که بازوی اقتصادی خانواده‌اش را هم قطع کرده است. خانم محمد علی همراه با خواهرش که هر دو معلم کودکستان بودند در حمله انتحاری سال 1397 در وزارت احیا و انکشاف دهات جان دادند. کودک 4 ماهه محمد علی در این رویداد به گونه شدیدی زخمی شد که 3 هفته در کما بود. او اکنون به این کودک زخم خوردهش هم پدر است و هم مادر. 7 ماه پیش هم برادر دیگر محمد علی در انفجار مواد کارگزاری شده در یک موتر تونیس در منطقه گلایی دواخانه شهر کابل زخمی گردید. محمد علی میگوید تمام این سالها را به یاد و درد عزیزانش شبها اشک ریخته است.
دیدگاه طالبان مربوط به خودشان است که خودشان باید پاسخ خود بگوید. از نظر من قربانی مستقیم همین حوادث هستیم. نمیخوایم که بینی کسی خون شود. مردانگی به کشتن نیست. جوانمردی به کشتن نیست. شجاعت، قهرمانی، عزت، حرمت و فداکاری باید که انسان باید به انسان کمک برساند، کوشش کنه که ما نباید با کشتن خود دیگران از بین ببریم.
این گفته های محمد علی در پاسخ به پرسشی درباره گپ های اخیر مسئولان حکومت طالبان در پیوند با جابجایی گروه انتحاری که آنان ترکیب استشهادی را با آن به کار میبرند در نیروهای ویژه در حال ایجادشان است. دوشنبه هفته گذشته ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی گفت مجاهدان ما که در کندک‌های استشهادی هستند نیز در اردو شاملند، اما شامل نیروهای ویژه خواهند بود. همه در وزارت دفاع سازماندهی خواهند شد. این نیرو